نابینایان جهان اسلام موفق به کسب عنوان نخست مسابقات بین المللی در رشته حفظ کل قرآن شد.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
خانم نرگس نیکخواه قمصری بانوی نابینای دیگری از سرزمین ایران است. وی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان است و از سال 1385 تا به امروز با تدریس در دانشگاه مشغول بوده است. او اکنون استاد جامعه شناسی است. دوره کارشناسی را در رشته علوم سیاسی با دشواری و با معدل 19 به پایان رساند. رتبه اول دانشگاه بود و رتبه 7 قبولی در کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. در این دوره وضع بینایی‌اش وخیم‌تر شد. بیماری آرپی توان روزبینی را هم از او گرفته بود و دیگر با زحمت می‌توانست ببیند. قمصری در سال 1381 با ارائه پایان نامه حوزه زنان به عنوان برتر کشوری معرفی شد. این استاد نمونه در سال 1383 در دوره دکترای رشته جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته و بعد از 3 سال در سال 1386 از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. او میگوید علارغم اینکه به علت بیماری بینایی خود را از دست دادم، ولی خداوند متعال از آن طرف خلاقیت هایی را در وجودم نهاده است که من بایستی به خاطر آن الطاف خداوند تلاش کنم. او با دو همکار دیگرش در کاشان جامعه نابینایان کاشان را تأسیس و سعی کرد همه آنهایی را که به نحوی به نابینایی یا کم بینایی دچار هستند و عضویت دعوت کند. به نظرش این فرصتی بود برای مبادله افکار، تجارب و ارائه خدمات به آنانی که کمتر مورد توجه قرار گرفتند. امروز این مرکز یکی از فعالترین مراکز نابینایان ایران بوده است. از این مرکز که حرف میزند شوقی در کلامش میآید. او میگوید همه اینها مدیون یک فکر است، اینکه مشکلات یا میتوانند کولباری روی دوشم باشند و هر روز مرا در زمین فرو ببرند، یا میتوانند پله‌ای زیر پایم باشند که قد من را از دیگران بلندتر کنند. من راه دوم را انتخاب کردم. او میخواهد الگوی خوبی برای بچه‌های نابینا باشد و میگوید باید به دیگران آموخت فقط مقاله نوشتن و جایگاه علمی را بالا بردن نمیتواند به جامعه کمکی بکند. جامعه قرار نیست با انبوهی از مکتوبات مواجه شود. کاربرد این مکتوبات و دانسته هاست که میتواند جامعه ما را به یک نقطه پایدار برساند. نرگس نیکخواه با همه وجود به این اعتقاد دارد که مشکلات هیچ وقت از زندگی آدمی رخت بر نمی بندد. مشکل همیشه تغییر شکل می دهد، اما ما ظرفیت عجیبی برای مدیریت مشکلات داریم. به عنوان یک انسان این انتخاب با من است که چگونه شادابتر و مفیدتر باشم و اثر بخشی را هم برای دیگران داشته باشم. این استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان نویسنده و مؤلف چندین مقاله و کتاب است. کتابی را با عنوان تحول نگرش نسبت به زن و تأثیر آن در انقلاب اسلامی به چاپ رسانده که این کتاب در سال 86 به عنوان کتاب سال معرفی شد. او در کتاب من یا چشمهایم دغدغه‌های ذهن فردی نابینا را روایت می‌کند که پیوسته خود را در معرض پرسش‌های مکرر می‌بیند. پرسش‌هایی مانند این که آیا نابینایی پایانی است برای همه آرزوها، یا خط بطلانی است بر مسیر رشد و پیشرفت و آغازی است برای تکاپوی خلاقانه و جدی و او در پاسخ آنها در گشودن درهای آگاهی و شکوفایی استعدادها خلاصه می کند. عزیزان همراه، این بانوان توانمند موفق شدند، چرا که اجازه ندادند عدم درک خارجی نور، نور درونی آنها را خاموش کند. زنانی که موفق شدند محدودیت‌هایشان را به فرصت تبدیل نموده و در جهت اعتلا و پیشرفت ایران اسلامی قدم بردارند. این گونه افراد جهان را با استعداد و شجاعت خود روشن می‌سازند. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی با اتفاق همکارانم خانم ها بزرفشان تهیه کننده این برنامه و طیبه نوری صدا بردار این مجموعه از حضور یک یک شما عزیزان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به لحظه پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های رویدادهای غرب آسیا. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در هفته گذشته. اقدام دولت سابق آمریکا در آخرین روز فعالیت خود برای تحریم کردن انصار الله یمن، تعویق انتخابات زود هنگام پارلمانی عراق و انفجار مهیب روز پنجشنبه در بغداد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در آخرین روز دولت ترامپ انصار الله یمن را به فهرست نهادهای تحت تحریم این وزارتخانه اضافه کرد. پیش از این نیز وزارت امور خارجه آمریکا کنگره را در جریان تصمیم خود برای گنجاندن نام جنبش انصار الله یمن در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی این کشور خبر داده بود. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن گفت تروریستی خواندن و تحریم انصار الله تأیید می کند که ما در برابر منافع آمریکا ایستاده ایم و در برابر هر گونه تجاوزی نیز می ایستیم و آنچه که رهبری، فرماندهی ارتش و کمیته های مردمی یمن مقرر می کند گزینه قانونی و تضمینی است. دفتر سیاسی انصار الله نیز در بیانیه اعلام کرد آمریکا هرگز بی‌طرف و در کنار مردم یمن نبوده تا اینکه با این حرکت احمقانه و سخیف خود ما را متعجب کند. قرار گرفتن جنبش انصار الله در فهرست تروریسم از سوی واشنگتن افشا کننده نقش فرماندهی آمریکا در تجاوز علیه یمن است. بر اساس بیانیه دفتر سیاسی انصار الله، آمریکا پیش از این اقدام سخیف خود مرتکب انواع و اقسام جنایات به طور مستقیم یا از طریق عوامل منطقه‌ای علیه مردم یمن شده است. در بیانیه دفتر سیاسی انصار الله تاکید شد پس از دهها پنهان شدن در پشت عناوین دروغین، این موضع‌گیری آمریکایی‌ها پرده از واقعیت آنها برداشت که آنها دشمن نخست مردم یمن هستند. اقدام دولت سابق آمریکا در آخرین روز حضور ترامپ در قصر سفید موجی از انتقادها را در سطح بین المللی و داخلی آمریکا براه انداخت، تا جایی که 25 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامی با وزیر خارجه سابق این کشور نسبت به تروریستی خواندن انصار الله یمن اعتراض کردند و خواستار ارائه اطلاعات لازم برای این تصمیم شدند. اعضای مجلس نمایندگان در این نامه تصریح کردند این نامگذاری به حل منازعه و تأمین عدالت برای تخلفات و سوء استفاده های انجام شده در طول جنگ در یمن کمک نمی کند. این فقط بحران میلیون های یمنی را که برای بقای خود می جنگند تشدید می کند. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد تصمیم دولت آمریکا تعامل دیپلماتیک لازم با انصار الله یمن و کار جامعه جهانی در امور سیاسی و بشردوستانه را پیچیده خواهد کرد. با توجه به اعتراض‌ها و انتقادهای گسترده از اقدام دولت سابق آمریکا در تروریستی خواندن انصار الله، یک سخنگوی وزارت خارجه در دولت جدید آمریکا گفت این وزارتخانه بررسی تروریستی اعلام شدن جنبش انصار الله توسط دولت سابق را آغاز کرده و در حال کار بر این موضوع در سریع‌ترین حالت ممکن بوده تا درباره این روند به نتیجه برسد و تصمیم گیری اتخاذ کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشنهادی دولت جو بایدن نیز اخیراً گفته بود واشنگتن در خصوص تروریستی اعلام کردن جنبش انصار الله یمن بازبینی انجام خواهد داد. عراق هفته گذشته شاهد دو رخداد مهم سیاسی و امنیتی بود. به لحاظ سیاسی، دولت و کمیسیون برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق هفته گذشته تعویق 4 ماهه انتخابات به اکتبر 2021 را اعلام کردند. قرار بود انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق 6 جون 2021 برگزار شود. کمیسیون انتخابات اعلام کرد به لحاظ مالی و فنی برگزاری انتخابات پارلمانی در جون آینده سخت است، زیرا عراق با مشکلات مالی زیادی مواجه است، مشکلاتی که در روزهای اخیر بار دیگر سبب برگزاری تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به مشکلات اقتصادی شد. دلیل دیگر که از سوی کمیسیون انتخابات مطرح شده این است که با توجه به پایان مدت تعیین شده برای ثبت نام ائتلاف‌های سیاسی، شمار کمی از ائتلاف‌ها برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند. دولت عراق در حالی انتخابات زودهنگام را برای 4 ماه عقب انداخت که میان گروه‌های سیاسی عراقی اجماعی در خصوص تعویق انتخابات وجود ندارد. برخی از شخصیت‌ها و گروه‌های عراقی معتقد هستند دولت اراده‌ای برای برگزاری انتخابات از خود نشان نداده است. محمد البلداوی نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق گفت دولت هیچ گامی را برای اینکه کمیسیون برگزاری انتخابات بتواند انتخابات را در 6 جون برگزار کند بر نداشته است. احمد الکنانی از نمایندگان فرکسیون صادقون در پارلمان عراق هم اعلام کرد که کمیساریای عالی انتخابات مجبور به تعویق موعد برگزاری انتخابات پارلمانی شد و افزود تعویق انتخابات ربطی به اقدامات کمیساریا ندارد، بلکه هدف این است که الکاظمی اوضای خود را سر و سامان دهد و بتواند به شکل کامل صفوف احزاب وابسته به خود را تحکیم بخشد و از این رو کمیساریا مجبور به تعویق انتخابات شده است. در همین حال علی تمیمی کارشناس حقوقی عراق هم تعویق در برگزاری انتخابات زود هنگام را مخالف اراده ملت و تظاهرات کنندگان عراقی دانست و افزود تعویق انتخابات به منظور دادن فرصت به سازمان ملل متحد برای نظارت بر آن مردود است، زیرا این نظارت نمایشی است. نماینده سازمان ملل متحد گزارش و دیدگاه خود را درباره انتخابات اعلام می کند. کمیساریای عالی انتخابات $300 میلیون طبق قانون تأمین مالی انتخابات پول دریافت کرده است و بهانه‌ای ندارد. این تعویق مخالف اراده ملت عراق است. موضوعی که احزاب و شخصیت‌های عراقی بر آن تأکید دارند این است که تعویق انتخابات عملاً موضوع زود هنگام بودن آن را زیر سوال برده است. ولید ابراهیم کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی عراق در این زمینه گفت تعویق زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق باعث شد تا دیگر موضوع زود هنگام بودن انتخابات معنا و مفهوم خاصی نداشته باشد. زود هنگام بودن انتخابات مفهوم خود را از دست داده است. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در عراق انفجار روز پنجشنبه در بغداد بود که 35 کشته و 110 زخمی داشته است. گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار 21 جنوری در مرکز بغداد را بر عهده گرفت. این انفجار نشان داد بازمانده های داعش همچنان یک تهدید جدی برای عراق هستند و با توجه به نوع عملیاتی که انجام شد احتمال تکرار آن نیز وجود دارد. این انفجار با محکومیت گسترده در سطوح داخلی و خارجی مواجه شد. محور واکنش ها نگرانی از تکرار چنین انفجارهایی، ضعف امنیتی و اطلاعاتی عراق و همچنین اهمیت تلاش های بین المللی برای مقابله مؤثر و جدی با خطر تروریسم بود. انفجار بغداد در شرایطی رخ داد که شخصیت ها و گروه های سیاسی عراق سرگرم تحرکات انتخاباتی هستند. انتخاباتی که قرار بود 6 جون 2021 برگزار شود، اما با تصمیم کمیسیون انتخابات و دولت الکاظمی به اکتبر 2021 موکول شده است. اگرچه خلاهای امنیتی زیادی در عراق وجود دارد، اما سرگرم شدن به تحرکات انتخاباتی فضا را در اختیار بازمانده های داعشی قرار داد تا انفجار مهیب بغداد را رقم زنند. دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس غرب آسیا نگاهی دارد به پشت پرده انفجارهای بغداد.
یکی از مهمترین راهبردهای رژیم صهیونیستی و حامی بین المللی او یعنی آمریکا این هست که هر چقدر که منطقه دچار ناآرامی باشد، امنیت در رژیم صهیونیستی قابل تثبیت تر است. البته در حال حاضر شرایط داخلی رژیم صهیونیستی به گونه است که دیگر این مسئله نمیتواند به عنوان یک اصل ثابت مورد توجه قرار بگیره، اما اینطور هم نیست که از دستور کار خارج شده باشه. به نظر میاد بحث انفجار تأسف‌آور بغداد در حقیقت یک نوع پیام امریکایی بود به منطقه که با آمدن بایدن مسئله خروج نیروهای امریکایی از منطقه به دلیل وجود ناامنی قطعا و یقینا سرعتش کند خواهد شد، گرچه هنوز شروع نشده بود، اما در شعارهایی که آقای ترامپ میداد این مسئله در این ماه‌های اخیر مطرح شده بود، به خصوص در طول یک سال گذشته پس از مصوبه پارلمان عراق. به نظر میاد که این اتفاق به مفهوم این است که داعش وجود داره و مردم منطقه فراموش کرده باشند. اونها تصور میکنن مردم منطقه فراموش کردن که داعش رو امریکایی ها ایجاد کردن، پس بنابراین برای مقابله با داعش باید امریکایی ها در منطقه حضور داشته باشن. خب نوع عملیات و به دلیل شرایط خاصی که بین دو کشور عراق و در حقیقت عربستان هم وجود داره، انگشت اتهام در این رابطه به شدت به سمت سعودی ها هم هست، حداقل در رابطه با آموزش ها، در ارتباط با تجهیز و در ارتباط با گسیل این جریان تروریستی. یعنی در حقیقت در چند موضوع آموزشی، پشتیبانی و مالی انگشت اتهام به سوی سعودی ها هم هست. قطعا در این رابطه هم آمریکایی ها سود میبرن برای اینکه بتوان نیروهای متجاوز خودشون رو با این بهانه بیشتر در عراق نگه دارند، هم سعودی ها در حقیقت دارن به بخشی از مأموریت خودشون انجام میدن و این مأموریت رو به خوبی به اتمام میرسانند که ما در خدمت سیاست های آمریکا در منطقه هستیم و تا زمانی که بغداد نتواند تکلیف خودش رو نسبت به همسایه های خودش به خصوص جمهوری اسلامی ایران و عربستان تعیین تکلیف دقیقی رو داشته باشه، این اتفاقات در بغداد و یا در شهرهای دیگر عراق خواهد افتاد. و از اون طرف هم این مسئله برای در حقیقت یک مقداری ایجاد امنیت در رژیم صهیونیستی هم مربوط میشه. آخرین نکته ای که من باید خدمتتون عرض کنم و شاید کمتر تحلیلگران نسبت به این مسئله پرداخته باشن، این مسئله هست که خب افتضاحی که در انتخابات آمریکا پدید آمد حتما باید یک حاشیه سازی قابل توجهی صورت می گرفت تا بتوانند بخشی از رسانه ها به اون بپردازند و مسئله افتضاح سیاسی و تماشایی آمریکا در شرایط رای گیری، رای ریزی، شمارش آرا و انتخاب رئیس جمهور جدید به فراموشی سپرده بشه. به نظر میاد که امریکایی‌ها با این طرح بسیار ظالمانه خودشون و کشتار مردم بیگناه بغداد به دنبال چند هدف بودند که به نظر میاد آگاهی که در شرایط کنونی در منطقه و در عراق حاکم شده اجازه به موفق رسیدن این راهبرد خبیثان امریکا رو نخواهد.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده های عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت. سهارا به قصه دیگر نمید.
به نام خدا، پادشاهی که طرح ظلم افکند، پای دیوار ملک خیش بکند. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پربار را برایتان به ارمغان می آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست دوست خوب. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
خوش آمدی تراب.
چند وقتی از یکدیگر بی خبر بودیم و تصمیم به دیدارت داشتم.
بنشین.
این خانه و باغ همان است که از پدر به جا مانده؟
سهم برادران را دادم و خود به جای پدر نشستم.
سعد و ساعد چه شدن؟
هر کدام به راه خود رفتند و سالی یک بار به دیدار یکدیگر می رویم.
حقا که حرمت پدر را نگاه داشتیم.
پدر می دانست چه سرنوشتی در انتظار هر کدام از ماست. قریب 4 سالیست که فوت کرده و همان شد که پدر گفته بود.
از گوشه و کنار شنیدم که جمعی شکمخوار و حریص گرد تو آمدند و از احسان و بزرگی تو سوء استفاده می کنند.
بگذار بخورند و بروند. تنها دوست حقیقیست که میماند.
دوست دیگر من در چه حال است؟
رخام را میگویی؟
آری.
او همگاه به دیدن من میآید و بدون توقعی میرود.
برادر بزرگتر از سعد از جمله شجاعان و نامداران بود.
جانش را نجات داد و با فرزندانش در خانه ای زندگی میکند.
چگونه شکست خورد؟
آخرین پند و نصیحت پدر را به کار بست. پدر به او گفت تو مرد دلیر و شجاعی هستی، ولی بدان که به قوت بازو نمیتوان اعتماد کرد. هر شمشیری یک روز کون میشود و هر اسب دونده‌ای از حرکت باز میستد.
مانند همه دلاوران.
پدر گفت اگر روزی در میدان نبرد به سستی و ضعف افتادی و نتوانستی حریف را از پای درآوری، فرار کن تا آنها تو را نکشند. گریختن آر نیست که ذلیل شوی.
خدا رحمتش کند که خوب آینده را می دانست.
هر کدام از ما را پندی داد و
ساعت هم راه خوبی در پیش نگرفت.
در کسب و کارت مشکل پیش می آید و زندگیت را به باد می دهی.
پند پدر گوش نکرد و به فلاکت افتاد.
کنج خانه افتاده است و در اوج بیچارگی و فلاکت زنده است.
تو را هم نصیحت کرد؟
پدر ترسه ما را می شناخت و بزرگ کرده بود. به خوبی می دانست که من زندگی و خصلت او را حفظ خواهم کرد.
اطرافیانت را چگونه می بینی؟
ادعی دقل دوستانند و می دانم چون مگس هایی به دور شیرینی جمع شدند. با آنها نرمی و مدارا می کنم و بنا دارم کسی را از خود نرنجانم.
هر ثروتی یک روز تمام می شود.
تدبیری دارم و دوستان ناب را از ناباب جدا خواهم کرد.
برخیز تا به ملاقات ساعد برویم.
نه، نمیخواهم او را در این شرایط ببینم تا شرمنده شود.
برادرت در هر وضع و حالی نیاز به تو دارد و میباید که به دیدارش بروی.
توسط خادمان پول و آذوقه‌اش را روانه میکنم. میداند که بدون کمک من چند روز هم دوام نمیآورد و از پای میافتد.
خداوند به تو و فرزندانت خیر و برکت بدهد.
Thank you.
روی گونی را بپوشان و برو.
قربان، خون این جنازه از روی کیسه معلوم است.
از کجا میدانی جنازه است؟
سنگینی این گونی و آغشتگی آن به خون نشان میدهد.
میخواهم که از این بابت سخنی نگویی.
آسوده خاطر باشید قربان،
تا فردا این کیسه را از خانه خارج خواهم کرد.
هر امری داشته باشید بنده در خدمت شما هستم. میتوان آن را در گوشه بیابانی انداخت یا دفن کرد.
برو ظرفی آب برای من بیاور.
اگر کمی مساعدت کنید به تنهایی از عهده این کار برمی آیم.
برو بیرون. از من بابت سکوت حقی طلب می کند. نمی داند که داخل این گونی چیست و به گمان جسدیست.
به به، نوش جان کنید و آرام شوید. تو را به دیدار شما آمده است.
چه خوب، برو و بگو داخل شود.
اطاعت. بیایید.
سلام به دوست عزیز. میبینم که رنگ به چهره نداری.
بنشین که به دوستی تو نیاز دارم.
اتفاقی افتاده؟
اتفاق، یکی از اشراف را که با من عداوت می‌ورزید کشتم.
کشته‌ای؟ بعید است که دستت به خون کسی آلوده باشد.
کاری است که شده. از تو می‌خواهم مرا یاری کنی تا جسد را مخفی کنم.
جنازه کجاست؟
آن را در گونی انداخته به گوشه اتاق گذاشتم. اینجاست.
کار بسیار بد و ناپسندی کرده ای.
حال وقت ملامت نیست. باید کمکم کنی تا جسد را بیرون ببریم.
اگر خاندان او با خبر شوند درگیری خواهد شد و خونها به زمین می‌ریزد.
کمک کن تا او را دفن کنیم.
دست از من بردار که نمیتوانم خود را به این ماجرا وارد کنم.
پس دوستی و برادری که از آن سخن میگفتی چه شد؟
دستانت را آلوده به خون کرده ای. خودت هم باید به عاقبت کار فکر کنی و چاره ای بیندیشی.
دوستان فرار را برقرار ترجیح دادند. پدر چه خوب می گفت که
سلام بر دوست عزیزم سعید.
سلام را خواهم.
چرا تعجب کردی سعید؟
انتظار آمدنت را نداشتم.
خب اجازه دارم بنشینم؟
عذرخواهی میکنم، بفرما بنشین.
دوستی از پریشانی و سردرگمی تو میگفت. آمدم تا از نزدیک جویای حالت شوم.
برادرت دقایقی پیش از اینجا رفت.
آره دیدمش. آنقدر عجله داشت که مرا ندید.
بنشین که میخواهم موضوع مهمی را با تو بگویم.
بسیار خوب. خب حادثه پیش آمده؟
رخام، در دوستی و برادری ما تا چه اندازه پای مردی میکنی؟
خب تا پای جان.
اگر مرتکب اشتباهی بزرگ شده باشم چه؟
تا جایی که در توانم باشد به تو کمک میکنم. خب حال بگو مشکل چیست؟
یکی از اشراف قبیله ای را کشتم و جسدش را کنار خانه انداختم.
ها؟ با یک دیگر دشمنی داشتید؟
با من عداوت دیرینه داشت.
ها، اگر دشمن تو بوده و او را کشته ای نگرانی به خود را آمده.
نگاه کن، او را درون گونی گذاشته و به فکر چاره‌ام.
خب وظیفه من در این ماجرا چیست؟
میخواهم با کمک تو او را در جایی مخفی کنیم.
باید محلی را انتخاب کرد که موجب دردسر و نگرانی نباشد.
میتوانیم او را دفن کنیم؟
کار مشکلی نیست. هر چی میگویی من انجام خواهم داد.
درود بر شما.
به چه اجازه ای وارد اتاق شدی؟
برای شما و میهمانتان شربت و شیرینی آوردم.
برو بیرون و برو بیرون و بدون اجازه وارد نشو.
چشم قربان، چشم. مطلب پنهانی نیست که من ندانسته باشم.
گفتی مردک؟
ارباب از چه چیز هراس دارند؟
ترس و هراس برای چه؟
آثار جرم و جنایت گوشه اتاق است.
یک بار دیگر زبان باز کنی تنبیه سختی در انتظار توست.
بله قربان، عذر بخواهم.
برو برو، به تو نگفتم داخل نیا.
من غلام کوچک شما هستم.
از این موضوع که گفتی غلام خبر دارد؟
نه.
راست بگو سعید، راست بگو. بدان که غلام هیچ وقت دوست و برادر نخواهد شد.
کاری از دست او ساخته نیست.
صدایش کن تا با این شمشیر گردنش را بزنم.
چنین کاری مکن، غلام بیگناه است.
اگر جای زبان به شکوه بگشاید جانت در خطر است.
میخواستم دوستانم را آزمایش کنم.
چه میگویی سعید؟
نگاه کن، در این گونی لاشه ی گوسفندی بیش نیست. دوستانی که ادعای نزدیکی و برادری با من داشتند یک به یک از کنارم دور شدند.
خدا را شکر که بنده ای کشته نشده است.
تنها کسی که تا پای جان ایستاد و حتی تصمیم به کشتن غلام من داشت تو بودی.
چیزی نمانده بود غلام به قتل برسد.
دوستانی که به طمع لقمه نان و جام شربتی دم از صفا و صمیمیت می‌زدند رفتند. خدا را سپاس می‌گویم که دوست را از دشمن شناختم.
غلام!
بله قربان.
حالا جام شربتی برای من بیاور و این لاشه گوسفند را با خودت ببر.
فرصت‌های رو با پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان با دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سفر هیئت طالبان به جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دولت افغانستان انجام گرفته است. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران قبل از سفر هیئت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر به تهران، دولت افغانستان را در جریان گذاشته بود. وزارت امور خارجه افغانستان هدف از سفر هیئت طالبان به ایران را وجود اجماع منطقه‌ای در خصوص برقراری آتش‌بس فوری، دستیابی به توافق جامع صلح در چارچوب نظام جمهوری و حفظ ارزش‌های قانون اساسی افغانستان اعلام کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان آمده است کابل به همکاری‌ها با کشورهای منطقه و جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و افزایش اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در حمایت از موضع برحق مردم و دولت افغانستان در رابطه با صلح پایدار همچنان ادامه خواهد داد. ملا عبدالغنی برادر صبح امروز وارد تهران شد. 104 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت بهداشت افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد با شناسایی 104 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته تعداد کل بیماران کووید 19 در این کشور به 54854 تن افزایش یافته است. بر اساس اعلام این وزارتخانه هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در افغانستان در این مدت ثبت نشده و با این حال شمار کل فوتی های ناشی از این بیماری در این کشور تا امروز 2390 نفر اعلام شده است. اکنون شمار بهبودی یافتگان نیز به 47459 تن رسیده است. انفجار در کابل پایتخت افغانستان یک کشته بر جای گذاشت. این انفجار امروز ساعت 11 قبل از ظهر به وقت محلی در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست که یک نفر دیگر نیز زخمی شد. این دومین انفجار از صبح امروز تا لحظه مخابره خبر در افغانستان به شمار می رود. مطر صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز هم بامداد امروز بر اثر انفجار ماین مغناطیسی منهدم شد که در نتیجه معاون این شورا و محافظش زخمی شدند. انفجارهای متعدد و ترورهای هدفمند در افغانستان که نشأت گرفته از حضور نظامی شکست خورده آمریکا در این کشور است، روند مذاکرات صلح را تحت شعاع قرار داده و مردم نیز نسبت به آتش بس و پایان جنگ در این کشور مایوس و ناامید شدند. افغانستان از پاکستان خواست با فشار به طالبان این گروه را وادار به پذیرش صلح و آتش بس کند. در پی اعلام وزارت خارجه پاکستان مبنی بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد کابل از اسلام آباد انتظار دارد طالبان را به کاهش خشونت، آتش بس و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی وادار کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان چند روز قبل در گفتگوی تلویزیونی از جو بایدن خواسته بود با روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شدت بخشد تا روند صلح به نتیجه مطلوب برسد. دولت افغانستان همواره تاکید کرده که پاکستان نقش تاثیرگذار بر طالبان دارد و با همکاری صادقانه می‌تواند مسیر صلح را هموار کند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان پیرامون روند صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار رایزنی کرد. محمد ابراهیم طاهریان‌فر نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران امروز در ادامه رایزنی‌ها در خصوص صلح در افغانستان با دبورا لیونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین وضعیت مذاکرات درون افغانی، روند صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار از طریق راه حل‌های دیپلماتیک مورد تاکید طرفین قرار گرفت. طاهریان‌فر روز گذشته هم در گفتگو با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان درباره مناسبات دو جانبه و روند صلح افغانستان گفتگو و تبادل نظر کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان همچنین در گفتگوهایی با نمایندگان ویژه روسیه و آلمان در امور افغانستان بر ضرورت کاهش خشونت‌ها و تشریک مساعی کشورهای دوست افغانستان در استقرار صلح پایدار از طریق راه‌های دیپلماتیک تاکید کرد. کاخ الیزا در همسایی با سیاست‌های ضد ایرانی کاخ سفید خواستار پایبندی ایران به برجام شد. در ادامه موضع‌گیری‌های ضد ایرانی مقامات فرانسوی درباره توافق هسته‌ای ایران، کاخ الیزا امروز سه‌شنبه در بیانیه مدعی شد قبل از بازگشت آمریکا با برجام ایران باید به این توافق پایبند شود. دو روز بعد از تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کاخ الیزا درباره بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای شرط و شروط گذاشت. این اظهار نظر مکرون در حالی مطرح شده که طی روزهای اخیر مقامات پاریس بارها درباره برنامه هسته‌ای ایران لفاظی کردند. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد روابط ایران و روسیه مستقل از امیال آمریکا است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو در خصوص بازگشت مجدد آمریکا با برجام گفت روابط ایران و روسیه مستقل از هوا و هوس و امیال واشنگتن است. لاوروف افزود ایران و روسیه موضع مشترکی در خصوص برجام دارند و تنها مسیر حفظ توافق هسته‌ای اجرای کامل آن است. وزیر خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که با همتای ایرانی خود همچنین درباره ساخت واحدهای جدید در نیروگاه هسته‌ای بوشهر گفتگو کرده است. لاوروف تاکید کرد آمریکا تحریم‌های غیرقانونی وضع می‌کند. سرگئی لاوروف به حل موضوع سوریه در قالب نشست آستانه اشاره کرد و گفت نشست بعدی در قالب آستانه با موضوع سوریه قرار است ماه فوریه آینده در سوچی برگزار شود. موافقتنامه همکاری ایران و روسیه را در حوزه امنیت اطلاعات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف در مسکو امضا کردند. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه همچنین گفت بحران قره‌باغ به عنوان نگرانی مشترک تهران و مسکو با میانجیگری روسیه حل شده و اکنون با فرصتی برای صلح و دوستی در منطقه تبدیل شده است. محمد جواد ظریف با قدردانی از رئیس جمهوری روسیه برای میانجیگری در مناقشه قره‌باغ افزود، بحران قره‌باغ نگرانی مشترک تهران و مسکو بود که اکنون به یک فرصت برای صلح و دوستی در منطقه مبدل شده است. لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با اشاره به روابط خوب تهران و مسکو گفت در نشست امروز وضعیت منطقه قره‌باغ، برجام، حل و فصل مسئله سوریه، افغانستان و اوضاع منطقه خلیج فارس بررسی می شود. گرجستان، ارمنستان و ترکیه مقصدهای بعدی سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران پس از سفر به روسیه خواهد بود. نیروهای امنیتی ترکیه بیش از 70 نفر را با اتهام ارتباط با گروه گولن توقیف کردند. لواسلامولی انقره امروز برای 71 نفر از مظنونان به همکاری با گروه گولن و دست داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای 2016 حکم توقیف صادر کرد که نیروهای امنیتی آنها را توقیف نمودند. عملیات امروز نیروهای امنیتی ترکیه که به صورت همزمان در 20 ولایت انجام گرفت، بعد از مدت توقف به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور از سر گرفته شده است. روز جمعه نیز 35 نفر به بهانه مشابه توقیف شده بودند. بر اساس آمارهای اعلامی تاکنون بیش از 2,400,000 نفر در ترکیه به این بیماری مبتلا شده و حدود 25,000 نفر نیز بر اثر آن جان باختند. دفتر ریاست جمهوری ایتالیا اعلام کرد که صدر اعظم این کشور استعفانامه خود را به وی تقدیم کرده است. دفتر سرجیو ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا در بیانیه اعلام کرد جوزپه کونته صدر اعظم امروز شنبه استعفانامه خود را به وی تقدیم کرده است. دفتر ریاست جمهوری ایتالیا اعلام کرد که ماتارلا هم اکنون آماده است تا برای حل بحران سیاسی این کشور جلسات مشورتی با سران احزاب سیاسی ایتالیا را آغاز کند. جوزپه کونته هفته گذشته موفق شد برای ماندن در قدرت با 156 رأی مثبت در مقابل 140 رأی منفی و 16 رأی ممتنع از ثنای ایتالیا رأی اعتماد بگیرد، اما موفق نشد رأی اکثریت قاطع 161 سناتور را به دست آورد و همین مسئله شرایط را برای ادامه کار دولت او دشوار کرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزو مندم. شب خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینا اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام آمریکا تا وقتی آمریکا این است که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره سلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیان رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آشست و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره، معامله نمیکنه. اینا رو لازم داریم. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما الحمدلله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچ چی پابند نیستن. با اینو بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار که یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و همطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی خطوکشیده‌تر و بهتر از اینها بود دیگه، اوباما حالا یه نامه فدایت شوم برای ما نوشت و ما هم جوابی بهش دادیم بعد از مدتی، و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم. در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه که انو فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن. میدونن که به ضربشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تره. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا رو هم داریم. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. اونا مولا ندارن، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده خوبی است. و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزو من هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
Oh,